الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرط ضمن عقد بود و اقسام شروط رسیدیم. عرض کردیم که شرط تقسیماتی داره. به لحاظ متعلق شرط عرض کردیم که میگن شرط یا شرط فعل است، یا شرط صفت است، و یا شرط نتیجه. در ارتباط با شرط نتیجه، جناب آقای شهیدی میخوان بگن که ما دو نوع شرط نتیجه داریم. یه نوع شرط نتیجه عبارت است از این که ما اثر یه عمل حقوقی رو در حقیقت شرط در ضمن عقد قرار بدیم، مثل ملکیت. این یه شرط نتیجه است که این شرط نتیجه رو خب آقایون در مواردی میپذیرن که این نتیجه با سبب خاصی ضرورتاً حاصل نشه. اگر این نتیجه با سبب خاصی ضرورتاً باید حاصل بشه، شما نمیتونید شرط نتیجه بکنید بیان که اون سبب حاصل بشه. مثلا فرض کنید عقد زوجیت فقط با صیغه نکاح حاصل میشه. شما بگید که این ماشینمو به شما خانم فروختم مشروط به این که شما همسر من باشی، شما زوجه من باشی، یعنی زوجه بودن رو به عنوان شرط نتیجه شرط ضمن عقد بکنید. زوجیت با این شرط ضمن عقد حاصل نمیشه، حتما باید عقد نکاح انجام بشه تا زوجیت حاصل بشه، به خاطر این شرط نتیجه باطل. ولی خب اونجایی که سبب خاص نداره، مثل ملکیت که میتونه به بیع باشه، میتونه به هبه باشه، میتونه به صلح باشه، به این موارد باشه، در مثل این موارد شما میتونید ملکیت رو به عنوان شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه شرط کنید. مثلا بگید که این ماشین رو به شما فروختم به شرطی که فلان چیز مال من باشه، ملک من باشه. خب آقای شهیدی میخوان بفهمن ما یه شرط نتیجه دیگه ای هم داریم که اون شرط نتیجه عبارت است از شرط تحقق ماهیت عقد، نه شرط اثر یه عقد، بلکه شرط تحقق ماهیت عقد. ایشون میخوان بگن که سه تا شرط تصور داده، دو تا شرط نتیجه است، یکی شرط فعله. شرط اثر شرط نتیجه است، شرط تحقق ماهیت اینم شرط نتیجه است، شرط انجام عقد میشه شرط فعل. ایشون میخوان بگن سه تا شرط تصور داره، یکیش فعل، دوتاش نتیجه است. اما شرط تحقق ماهیت عقد میگن که اگر شما بگید که من این خانه رو به شما فروختم مشروط بر این که یک سال در خانه شما از این تاریخ تا این تاریخ من مستأجر شما باشم، یا این منافع خانه شما در ملک من باشه، ایشون میخوان بفهمن که این شرط تحقق ماهیت عقده. منظور ایشون از شرط تحقق ماهیت عقد چیه؟ میگن گاهی از اوقات در ضمن یه عقدی ما در حقیقت یه عقد دیگری رو مندرج میکنیم. یعنی الان تو همین مثالی که ما زدیم، در حقیقت شما عقد اجاره رو تو همین برنامه خودتون مندرج کردید. پس در حقیقت ماهیت یه عقد دیگه ای رو شما در همین عقد اول آوردید. حالا که آوردید، پس ماهیت این عقد محقق میشه. پس شما هر وقت در ضمن عقد شرط کنید تحقق ماهیت یه عقد رو، که تحقق ماهیت عقد یعنی مثلا من اینو به شما فروختم مشروط بر این که اون مالی که از شما ضایع شده به فلان منافع مصالحه گردد، ایشون میفهمن این شرط تحقق ماهیت عقده و شرط نتیجه است، شرط فعل نیست. یه وقت میگم مشروط به این که تو اون مسئله رو با من صلح کنی، میشه شرط فعل. یه وقت میگم مشروط بر این که من نسبت به اون موضوع هیچ بدهکاری به شما نداشته باشم، اینم مثلا شرط اون اثره. یه وقت میگم مشروط بر این که نسبت به اون بدهی که من داشتم به شما با این مبلغ صلح صورت بگیرد، ایشون میگن که این شرط نتیجه اما تحقق ماهیت عقد است. به خاطر ایشون شرط نتیجه رو دو قسم میکنه، یکی این که شرط اون اثر و یکی شرط تحقق ماهیت عقد.
صلح صورت بگیرد معنیش این نیست که عقد
بخونیم که بگم مصالحه کنی با من. عرض کردم یکی شرط فعل بود دیگه.
صلح صورت بگیرد یعنی معنیش نیست یعنی عقد صلح بخونیم.
نه دیگه، خودش الان عقد صلح شد، اونم میگه قبوله. میگم که مشروط بر این که من اون بدهیم رو با 50,000 تومان با شما مصالحه کردم، اونم میگه قبول تو. ایشون میگه در حقیقت شما اون حقیقتی که قرار بود با یه عقدی صورت بگیرید صورت بگیره اینجا آوردید. البته حالا در خصوص عقد نکاح که ایشون مثال نزدن، ولی شما بگید که من ماشینم رو به شما فروختم مشروط بر این که شما 1 سال همسر من باشید به مبلغ فلان، خلاصه 1 سال همسر من باشید، این میشه یا نمیشه؟ اونم بگه قبل تو مثلا، یا اون بگه شما بگه قبل تو. همین عربی بگید. ولی الا انکه زوجتی مثلا فی هذه المده، اونم میگه قبل تو تزویج مثلا. حالا ایشون اصلا بحث عقد نکاح مطرح نکرده، من فرمایش ایشونو بگم بعد خواستگاه کلام ایشونو بگم. آره، آیه شهیدی گفتن پس ما یه وقت شما اثر رو شرط میکنید، مثل این که من مالک این مال باشم، من به تو بدهکار نباشم، تو به من بدهکار باشی، من از تو طلبکار باشم. ایشون میفهمن این یه شرط نتیجه است، که این شرط نتیجه رو حالا حرف ایشون اینه که فقها میگن هر وقت نتیجه نیاز به سبب خاص داشت شرط نتیجه تحقق پیدا نمیکنه. تکرار میکنم، آیه شهیدی میگن فقها میگن هر وقت نتیجه به سبب خاصی نیاز داره شما در ضمن عقد نمیتونید نتیجه ای رو شرط کنید، چون تا سببش حاصل نشه نتیجه حاصل نمیشه. درسته؟ بعد ایشون از فرمایش فقها اینو فهمیدن که خب مثلا شما میگید این ملک من باشه، ملک علیکی نمیشه، باید شما خرید فروشی کرده باشید، باید صلحی کرده باشید. پس شما نمیتونید بگید من اینو به شما فروختم به شرطی که مثلا اون زمین فلان مال من باشه. این مال من باشه که همینطوری مال شما نمیشه، باید یا به شما بفروشه یا ببخشه یا به شما صلح کنه. پس همه اینا نیاز به چی داره؟ نیاز به یه عقد خاص داره. چون نیاز به یه عقد خاص داره، با اینکه شما نتیجه رو ضمن عقدی شرط بکنید این شرط تحقق پیدا نمیکنه. آیه شهیدی برای فرار از این محظوری که فقها میگن، ایشون میگه ممکنه ما در ضمن عقد بیام شرط نتیجه کنیم به این صورت که تحقق بدیم ماهیت عقدی رو در ضمن یه عقد دیگه. نگیم به شرطی که تو اون زمین رو به من بفروشی، اگه بگیم به شرطی که تو اون زمین رو به من بفروشی که این شرط فعله. من میگم این ماشین رو به تو فروختم به شرطی که اون زمین تو به ازای فلان مبلغ یا به ازای این ماشین یا مجانن مال من باشد، شما میگین قبول کردم. این در حقیقت ماهیت عقد رو، شما تحقق ماهیت عقد رو در ضمن عقدی مندرج کردید دیگه، این خود شرط نتیجه است.
به ازای این مبلغ، به ازای مبلغ مبیع، به ازای مبیعش ماشین یا خانه،
به ازای اون یا مجانن یا ببخشی، هر بستگی به نوع معاملتون داره. یعنی ایشون میخواد بگه در حقیقت شما دارید یک ماهیت عقد دیگه رو در ضمن این عقد محقق میکنید. پس در حقیقت این خودش شرط نتیجه است. یعنی وقتی این عقد تموم شد یه نتیجه حاصل شد. اون نتیجه چی بود؟ اون نتیجه همین بود که شما مالک شدید، اما با این صیغه خاص.
دو قسمت چی شد؟
چی می‌فهمم؟
بعد فرق دو قسم چی میشه باز؟ ظاهریه؟
نه، فرق دو قسم میتونه این ملک من باشه. خب ملک شما سبب میخواد، ولی در قسم دوم که تحقق ماهیت عقده همون سبب رو شما ذکر کردید.
تفسیر قسم اولم به همینه که ماهیت مقصود باشه دیگه.
نه، در قسم اول من مالک اینم، میخوای حالا صلح کن با منه، بکن هر کار میخوای بکن، ملک من باشه.
نه، برای تصحیحش چی بود الان فهمیدی؟ اما دانش شهیدی میگم کلام فقها اولی رو تصحیح نمیکنه.
آره، ایشون میگن کلام فقها موجب میشه که این موارد خارج بشه. ما میتونیم یک شرط نتیجه‌ای در نظر بگیریم که دیگه این مشکل هم نداشته باشه، و اون به این شکل که ما همون ماهیت رو در خود عقد محققش کنیم.
پس قسم اول درست نیست، قسم دوم درست دیگه.
قسم اول در بعضی از موارد، موارد اندک
که مثلا
که سبب خاص نخواسته باشه.
سبب خاص نخواد، بخیر ایشون که سبب میخواد. شما بدون سبب میخوان اثر بیارین؟
نه، سبب یعنی سبب خاص بخواد.
نه، این دلیل نشد. اون کلمه اولم یا سبب منحصره است یا سبب منحصره نیست، ولی به هر حال سبب میخواست. انتقال ملک سبب میخواد. شما میخوان بدون اسباب شرعی یا اختراعی هر چی که بگین میخوان انتقال بدید، ایشون نمیشه.
خب در مثل مواردی که ما میتونیم مثل ابراء ذمه، ایشون میگه که شما اگر گفتید من اینو به تو میفروشم به شرطی که دیگه من به تو بدهکار نباشم، میگه باشه. این دیگه سبب به معنای ایجاب و قبول نمیخواد دیگه، این ابراء ذمه است.
این
اینجا میشه، این میشه شرط نتیجه. آره دیگه، به خاطر این ایشون اومد این قسم رو درست کرد، گفت با توجه به این که فقها شرط نتیجه رو اینطوری گفتن، شرط نتیجه موارد اندکی پیدا میکنه. چون موارد اندکی پیدا میکنه، ما یه شرط نتیجه دیگه میتونیم تصویر کنیم. یعنی فقها فقط یه مدل شرط نتیجه تصویر کردن، ما یه شرط نتیجه دیگه تصویر میکنیم که در اینی که شرط نتیجه است، اما دیگه اون محظور شما هم وجود نخواهد داشت. این حرف ایشون بود. نه، زوجیت حالا بهش میرسیم. یه بار دیگه دقت کنید، من تو تیکه تیکه میگم که هم کلام های شهیدی رو بگم هم کلام فقها رو بگم. ایشون میگه فقها گفتن که اون جایی که نیاز به یک سبب است، در اون صورت شرط نتیجه نمیشه کرد، چون سببش حاصل نشد. ایشون میگه ما یه شرط نتیجه میشناسیم که میشه. آی خویی ولی در کلماتشون گفتن که نه، اون جایی شرط نتیجه نمیشه کرد که سبب خاص میخواد. اگر یک نتیجه بود که به اسباب مختلفی قابل تحقق بود و سببش یک سبب خاص نبود، نه شرط نتیجه میشه کرد. به عبارت دیگه آقای خویی بدون این شرط تحقق ماهیتی که آقای شهیدی تصویر کردن، ایشون میگه نه، شرط نتیجه درست. خود آقای خویی میفهمن شما میتونید ملکیت رو شرط کنید. خب ملکیت رو شرط کردن، ملکیت مگه حتما باید به به حاصل بشه؟ به هبه هم حاصل میشه. وقتی شما میگید که من این خونه رو به شما فروختم به شرطی که اون ماشینت مال من باشه، اون ماشینت مال من باشه که لازم نیست بکنه به شما ببخشه.
حرف ایشون هم همین بود، باید یه ماهیتی در این تصویر شده باشه.
حالا بذارید من فهمش آقای خویی تمام کنم. آقای خویی میفهمن اونجایی نمیشه که در حقیقت شرط سبب خاص به طلبه. یعنی مثلا نکاح به سبب مختلف نمیشه، اون فقط باید انکحتو و زوجتو بگید، اینجا نمیشه. اما یه چیزی که اسباب متعدد و متفاوتی درش وجود داشت، خب شما میگید به شرطی که ماشینت مال من باشه. خب ماشینت مال من باشه که لازم نیست به اشرا باشه، میتونه هبه باشه. اینجا آقای خوبی میفهمن شرط نتیجه مشکل نداره. حالا اجازه بدید فهمش آقای خوبی تمام بشه. پس اون حرف آقای شهیدی ناظر به کلام همه فقها نبود دیگه. عده از فقها اونو گفتن، ولی بعضی از فقها مثل آقای خویی میفهمن که نه، اونجایی که به هر حال اسباب متعدد میتونه موجب حصول این قصه بشه، اینم حاصل میشه. تا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که در مورد سبب خاص شارع برای این نتیجه فقط یه مسیر قرار داده. پس اینطوری نیست که شما به غیر اون مسیر بتونید به این نتیجه برسید. اما در بعضی از موارد برای یک نتیجه حقوقی شارع اسباب متعدد و متفاوت قرار داده. حالا که اسباب متعدد و متفاوت قرار داده، شما نمیگید باید بی کنی، مصالحه کنی، خب ممکنه که مثلا هبه باشه این، پس این نتیجه به اسباب مختلف حاصل میشه. من همون نتیجه رو در اینجا مطرح کردم. فعلا عرض ما این بود که اون استنادی که آقای شهیدی به فقها داد، همه اینو نمیگن، بعضی مثل آقای خویی غیر از این میگن. به خاطر این آقای خویی در فقط مثل مثلا نکاح و طلاق و امثال اینها مسئله رو مطرح میکنه. در نکاح در شرط نتیجه ایشون تردید داره و کلن در اون شرط زوجیت در نکاح هم نسبت به فسخش که فقط به طلاقه ایشون تردید داره، که حالا باز نسبت به اون قصه صحبت میکنه. اما آقای خویی در نظریه خودشون با یه مشکلی مواجهن و اون مشکل اینه که خب شما میگید من این زمین رو فروختم به شرطی که این ماشین ملک من باشه. خب اگر این هبه و هدیه باشه، هدیه احکامی داره. یعنی اگر این ملک به هبه باشه، خب احکام ملک به هبه رو داره. مثلا احکام ملک به هبه اینه که اگر غیر زیرهم باشه قابل رجوعه. شما اگر رو بخشیدید میگید من بخشیدم به ادانو پس میگیرم ازت. ولی اگر این مثلا ملک به غیر هبه باشه، مثلا ضمن یه عقد لازم باشه، قابل رجوع نیست. اینجا رو شما چی میگید؟ یعنی این ملکیت قابل رجوعه، قابل رجوع نیست؟ احکام کدام یکی از عقودو داره؟ درست ملکیت با عقود مختلف و متنوعی حاصل میشه، ولی با کدام یک از اینها حاصل شده؟ این یه سوالی است که آقای خویی مواجهن. البته اینو ما باید در آثار شرط ضمن عقد مطرح کنیم، ولی خواستم بگم به هر حال این یه پرسشی است که مثل آقای خویی باش مواجهه و باید جواب بده. البته خب ایشون هم یه چیزی در جواب مسئله میگن، ولی اینو دیگه تو آثار و احکام شرط ضمن عقد مطرح میکنیم. خب نه، این سوالی که برای آقای خویی پیش میاد رو در بحث آثار شرط ضمن عقد مطرح میکنیم. بله. خب اما اینی که آقای شهیدی میگن، خب این شرط قابل تصویره. بله، همینطور که ایشون میفهمن ما میتونیم تصویر کنیم. که ما در ضمن یه عقدی یه عقد دیگری رو محقق کردیم. الا اینکه بحث اینه که اینجا در حقیقت انشاء واحده و منشأ متعدده. یعنی یک اشکال دیگری بر این شرط نتیجه دوم آقای شهیدی وارده، که ما آیا با انشاء واحد میتونیم چند چیز انشاء کنیم؟ یعنی شما الان با انشاء واحد هم زمین رو فروختید هم ماشین رو خریدید، چون یکی محتوای عقد است و یکی شرط عقد است و شما قصد کردید تحقق اون ماهیت رو. آیا شما با انشاء واحد میتونید منشأ متعدد داشته باشید یا نمیتونید منشأ متعدد داشته باشید؟
شرط خودش انشاء نداشتوش؟
شما گفتید من زمینم رو به شما فروختم مشروط بر این که یک سال خونه شما به نصف مبلغ متعارف من بنشینم. یک سال خانه شما تحت اجاره من به نصف مبلغ متعارف.
شرط در حکم ایجاب نیست؟
خب در حقیقت شما دارید انشاء فروش خونه رو میکنید دیگه. یعنی اونی که انشاء کردید اینه، منشأ شما اینه، ولی در کنارش شرطی گذاشتید که در ضمن اون یه چیز دیگه هم انشاء شد.
همون شرطی یک انشاء مجدده دیگه، یک انشاء یک مطلب دیگه.
دو انشاء دیگه باز شرط نیست دیگه. اگر یه انشاء دیگه باز شرط نیست. اگر شرط انشاء قبلی و منشأ قبلی که خب پس یک انشاء، اگر انشاء مستقله پس شرط نیست.
انشاء در ضمن اون
میشه. حقیقت انشاء چیه؟ همون ابراز.
این شرط در ضمن دیگه باز شرط نمیشه. انشاء در ضمن شرط نمیشه. یه محظوری است که باز این قسمای شهیدی باهاش مواجهه. البته ممکنه همین فرمایش شما کسی بگی که نه اینجا دو تا انشاء دو تا منشأه. میگه خب پس شرطیتش چی میشه؟ این که میگه این شرط انشاء گذشته است، این شرط منشأه.
چطور فعل خود عقد که گفتم شرط فعل که صحیحه، اینو مضحک از
اون شرط فعل که اون بعدن کاری انجام میده، الان که کاری انجام نده. شما میگید من اینو به تو فروختم به شرطی که تو هم در آینده اون زمین رو به من بفروشی، این انشاء بیشتر نیست.
ایجادی در گروه ایجادی دیگه باشه این محضور داره؟ این نفهمیدم شرط بودن انشاء چی محضوری داره؟
شرط بودن انشاء این که خودش قصد استقلالی نداره، اون از وابسته های انشاء قبلیه.
قصد جامعه داره کافی نیست میگه؟
قصد چی؟
جامعه داره دیگه، جامعه دوتا انشاء رو الان قصد کردیم دیگه.
جامعه دو تا انشاء که نمیشه، چون یکی وابسته دیگری است. طولی ان اینا عرضی که نیستن. یعنی الان شرط در طول منشأ و مفاد عقده، در عرض مفاد عقد که نیست. در طول مفاد عقد شما یه شرطی رو کردید.
مگه در انشاء این شرط بود که حتما باید قصد استقلالی مثلا اینا رو که شرط نبود دیگه. گفتم شما انشاء یعنی قصد ایجاد دارید و بعد با یه الفاظی حالا ابراز کنید. من هم قصد داشتم ولی طولن هم ابرازش کردم.
طولن یعنی من به تبع قصد دیگه باید قصد کنم.
اصلا به تبع
این همین میشه. میشه منشأ متعدد و انشأ واحد. میگه انشأت واحد هم منشأت متعدده. یک منشأ اصلی داری، یک منشأ تبعی داری. میشه با انشأ واحد دو تا منشأ داشته باشید یا نه؟ خب حالا ممکنه شما بگید چه مشکل داره من بگم که این دوتا کتابمو به شما فروختم. من این دوتا کتابو به شما فروختم. این انشاء واحده، منشاء متعدده. منشاء متعدده یا واحده؟ یعنی اونجا دوتا کتاب در حقیقت واحده، واحد مرکبه. یعنی شما میتونید بله 5 تا خونه رو همزمان بفروشید با هم. نمیگیم منشاء متعدده، منشاء 5 خانه است، نه 5 تا خانه بل استقلال. در عرض هم ممکنه ولی در طول هم که نمیتونید بگید. اگه اینا در طول هم شدن یعنی شد این شرط و وابسته به اون مشروط، دیگه نمیتونید بگید همش رو با هم انجام دادم. پس شما قصد کردید فروش این زمین را و در ضمن او خریدید ماشین را. مشکل شما
یه منشاء هم بگیم طولیه، واحد طولیه.
خب انشاء طولیه یعنی شما اول قصد زمین کردید بعد به تبع او قصد خرید و فروش ماشینو کردید. منظورتون یعنی ما دو تا قصد داشتیم ولی قصد دوم استقلالی نبود، به تبع بود. و بگید در و بگید که در انشاء قصد استقلالی لازم نیست، قصد تبعی هم میشه انشاء. منظورتون اینه؟ یعنی انشاء لازم نیست که قصد استقلالی باشه. انشاء یعنی قصد ایجاد یک معنا. شما قاصد بودید ایجاد متعلق عقد را، موضوع عقد را، یا قاصد بودید ایجاد همون شرط را. این مشکلی است که آیه شهیدی باهاش مواجهه که
هر زمینی که هر حال شما میفهمید متعدده، اگه انشاء بشه یک وحدت طولی و بشه تصویر کنه.
نه وحدت که نه، نه نه
تعدد هم طولی
وحدت که نداره انشاء. یعنی اگه داشته باشه همون اشکال دیگه نکنید. یه وقت اینه که شما میگید که پس اشکال به آیه شهیدی روشن شد. حالا ما در مقام جا
طولیتش استاد روشن نشد،
چون این شرط اونه یعنی ما یک مفاد عقد داریم یه شرط داریم.
طولیت درسته، اینه که دو تا انشاء ما تصویر کنیم که فرض اینه که دو لفظ داریم دیگه. این دو لفظ که اجتماع لازم در معرض واحد که نیست، اینه دو تا لفظ داریم، دو تا لفظ دو معرض. خب حالا فقط میخواد ببینیم که دو انشاء میتونن در طول هم قرار بگیرن یا نه. اشکال هم که چرا نمیتونن مثلا؟
اشکال اینه که ما در انشاء قصد استقلالی میخوام، قصد تبعی نمیخوام. طولیت قصد تبعیه، یعنی قصد ما به تملک اون ماشین به تبع قصد ما به فروش زمین.
یعنی استاد معنی حرفی که نیست، عالی که نشد اینجا. آره. دوتا معنی استقلالیه، تأخرشون یعنی ترتبشون، غیریتشون ترتبشون، ترتب مثل معنی حرفی اسمی که نیست که قابل محاله.
یعنی شما آره دارن. یعنی شما قصد ایجاد یک معنا رو اگر بل استقلال بکنید انشاءه، اگه به تبع بکنید انشاء نیست.
تبعیت معانی داشت. او معنای تبعی که در مثلا واجب غیری میگفتیم و معنی حرفی مثلا باشه که مجاز بل عرض و مجاز بیم میگیم که نیست که.
نه بل عرض و مجاز نیست. به خاطر این گفتیم طولیه. خب نگفتیم عالیه.
درسته. خب او همین معنی تبعیت بود حالا بل عرض و مجاز.
آره یعنی اون گفته مثلا اون مد نظرمون نیست.
آره دو تا معنی همون طولیته. که فقط برای این میگیم ظرف این رو ما ظرفشو نه خودشو. ظرفش رو متأخر از این قرار دادیم، ولی خودش که فی نفسه بهش نگاه کنیم که مستقله.
نه ظرفش نیست، خودش هم به تبعه. یعنی اگر خرید و فروش زمین نباشه خرید فروش ماشین نیست.
ظرفش نیست دیگه که ما ولی
خرید. نه خودش هم نیست،
خودش که اصلا مستقله.
مستقله یعنی اگه ما زمین رو نخریم و نفروشیم ماشین اصلا جا به جا نمیشه،
موضوعش پیدا نمیشه.
نه حقیقت
فروش ماشین وابسته به حقیقت فروش اینجوری نیست.
یعنی ما قاصد نیستیم، یعنی ما قصد نداریم ماشین رو بفروشیم لولا فروش زمین. به خاطر این قصد ما به ایجاد ملکیت در ارتباط با ماشین به تبع قصد خرید و فروش زمینه، چون شرط اینه.
اشکال نداره اون تبعیت، اشکال
خب اگر گفتیم انشاء، اگر گفتیم انشاء استقلالیه، انشاء قصد استقلالی ایجاد معناست، قصد تبعی ایجاد معنا انشاء نیست. من یه جور دیگه بگم، مثلا فرض کنیم، حالا تهمی که شما میفهمید تبعیت خودش معانی متعددی داره. شما وقتی یه چیزی رو خریدید ملحقات اینم خریداری شد، پس در حقیقت اینم یه تبعیت دیگه، یه تبعیته.
اونو میتونیم بگم لولا او اصلا هیچ چی.
و ما الانی که اینو خریدیم ملحقاتش به تبع اومد، دیگه ما قصد خرید ملحقات نکردیم. یعنی به یک انشاء واحد هم شی رو خریدیم هم ملحقات شی رو خریدیم. این نحوه تبعیت دیگه، درسته؟ خب حالا من به اشکال آی شهیدی پرداختم که کلام ایشون این چنین اشکال و چالشی رو داره. اما در جواب چی میفهمه؟ تایید کرده.
اگه طلاق رو بپذیریم که بعضی پذیرفتن، این مرکب که نیست دیگه. مثل بگیم
چه بپذیریم؟
طلاق رو همزمان بگم تو ما طالقان، این بحث
ها طلاق
میگم، این مثل دیگه قید و فروش نیست که بفرمایید مبی واحد مرکبه. اینجا که مرکب نیست دیگه، حقیقتا یه انشاء با دو منشاء.
بله بله، اونجا وحدت درش نیست، ولی خب درش اختلافه.
آره
اون خودش پذیرفتنش اول کلامه.
باز دو تا زن برای یک مرد باشه، باز یا برای دو مرد که اصلا نمیشه.
نه یک مرد دو تا زن
بله، دو تا زنش رو همزمان طلاق بده. خیر انشان هره میان مرد ابتلا نست. بسیار خب، در ارتباط با این چالشی که در کلام آیه شهیدی وجود داره، یا باید بگیم که میتونه انشاء واحد منشأ متعدد داشته باشه. ما گاهی از اوقات انشاء واحد منشأ متعدده که میگن این منشأ متعدد، عرض کردم در جواب گفتن منشأ مرکبه نه منشأ متعدد. در اونجا در حقیقت ما مجموع رو به عنوان یه واحد در نظر گرفتیم، انشاء کردیم، و یا متعدد بودن منشأ به ملحقات شیه. مثلا شیه که خریدید ملحقاتش هم مالک شدید، که در حقیقت تعدد منشأ نیست، یعنی شما زمین و ملحقاتش رو خریدید. به خاطر این گفتن که ما انشاء واحد و منشأ متعدد نداریم دیگه، انشاء واحد منشأ واحد منشأ متعدد نداریم. پس این جواب از این چالش که ناتمامه، که چه اشکال داره انشاء واحد باشه و منشأ متعدد باشه. میگن نه، منشأ در همون جمع واحده.
مرکب چجوری تصویر میشه؟ شما فهمید شرطه.
چه میفهمم؟
اشکال داره یا جواب بده این اشکاله. شما فهمید مرکب تصویر کنیم اینجا؟
اینجا که مرکب نیست.
اشکال.
آره؟ عرض کردم اینجا که مرکب نیست. پس اون چالش با این که عرض کردم یه چالشی اشکالی به کلام های شهیدی، یه جوابی داده شد و از اون جواب باز جواب داده شد. اون جواب این بود که ما انشاء واحد داشته باشیم و منشاء متعدد چه مشکل داره؟ عرض کردیم نه، هر جا انشاءه. جواب بعدی اینه که نه، ما انشاء متعدد داشته باشیم مگه چه مشکل داره بگیم دوتا انشاءه؟ در اینجا ممکنه بگن در انشاء استقلالیت لازمه، یعنی شما باید قصد استقلالی داشته باشید که یه معنی ایجاد بشه. اگر شما قصد استقلالی نداشته باشید در انشاء یه معنی ایجاد نمیشه. پس به خاطر این در انشاء قصد استقلالی لازمه. اینجا شما قصد استقلالی نداری که در جواب گفته شد قصد استقلالی در برابر قصد عالی درسته. یعنی مثلا ما یه چیزی رو اگر استقلالاً ببینیم در برابر حالتاً لغیره دیدیم، این حرف درسته. درسته یعنی چی؟ یعنی واقعاً در انشاء قصد عالی کفایت نمی کنه، حتما باید قصد استقلالی باشه. ولی قصد به تبع، یعنی به مناسبت قصد شی، به تبع قصد شی یه قصد دیگه هم بکنیم، محذور نداره. به نظر میاد این جواب اون اشکال برای شهیدی میتونه باشه که ما دو تا قصد داریم، پس دو تا انشاء داریم، البته یکیش اصلی است، یکیش هم به تبع دیگری است. پس نکنید چون آقایون گفتن بعد قصد استقلالی باشه، ما استقلالی رو پذیرفتیم ولی گفتیم قصد استقلالی یعنی عالی نباید باشه، نه تبعی به معنای به تبع اون نباید باشه. بله قصد عالی اگه باشه مشکل داره. خب این یک قسم دیگه از شرط نتیجه بود که ایشون مطرح کردن. ما داشتیم اقسام شروط رو میگفتیم. اولین اقسامی که مطرح کردیم گفتیم به لحاظ متعلق شرط به سه قسم تقسیم میشه، باز خود اونها به تقسیمات دیگه تقسیم میشدن. تقسیم دومی که برای شروط مطرح میکنیم عبارت است از تقسیم شرط به لحاظ کیفیت ذکر شرط در ضمن عقد. پس این تقسیم به لحاظ بیان و ذکر شرط است. به لحاظ بیان و ذکر شرط شروط ضمن عقد چند تقسیم دارن؟
شرط فعل صفت رو اول تعریف هم گفت از
قبل، همین بود دیگه. شرط فعل صفت نتیجه اقسامش رو گفتیم، احکامش رو که نگفتیم. احکامو که میگیم، آره فعلا اقسامو گفتیم. شرط فعل که گفتیم خودش چند قسم داشت، صفت چند قسم داشت. من چون فعل و صفت رو دیروز گفتم امروز به نتیجه رسیده بودیم. خب اما تقسیمات شروط به لحاظ کیفیت ذکر و بیان در عقد، یک شرط، شرط مصرحه. شرط مصرح اون شرطیست که ما در ضمن ایجاب یا قبول بهش تصریح میکنیم که میتونه در ضمن ایجاب باشه یا میتونه در ضمن قبول باشه. یعنی میتونه مثلا ایجاب کننده اونو شرط کنه، میتونه قبول کننده. شما میگید اینو من فروختم، شما میگید خریدم به این شرط، شما میگید به این شرط فروختم، در ضمن ایجاب. این میشه شرط مصرح. اول این اصطلاحاتی که من دارم عرض میکنم حقوقی ها میگن، بعد تطبیق میکنم با اصطلاح فقها. یک شرط رو بهش میگن شرط تبانی. شرط تبانی عبارت است از اون شرطی که قبل از عقد طرفین عقد بر یه شرطی تبانی و توافق میکنن. اما در موارد شرط تبانی در ضمن عقد بهش تصریح نمی کنن. نه هیچی نمیگن. شرط تبانی در قبل با هم دیگه توافق میکنن اما در ضمن عقد بهش تصریح نمی کنن. شما میگید که آقا می نویسیدم گاهی وقتا تو قولنامه می نویسن به این شروط، بعد میگه به تو که مثلا این خونه رو به این مبلغ، اونم میگه مثلا اشتری تو، ولی دیگه در ضمن ایجاب و قبول نمیگن به این شرط به تو، به این شرط اشتری تو. یعنی اون جایی که خطبه عقد رو میخونن و دارن به تو و اشتری تو میگن، هیچ کدوم از این شروط رو ذکر نمیکنن، به این میگن شرط تبانی. پس اصلا در ضمن عقد مذکور نیست، اینا مقاولات قبل از عقده، گفتگوهایی است که قبل از عقد کردیم. پس ما قبل از عقد اومدیم یه توافقی کردیم، یا اینجا من این خونه رو به شما میفروشم، میگه من به شرطی میخرم که پایان کارشو بگیری، شرط میکنه پایان کار. ولی وقتی معامله میکنن، در معامله هیچ کدوم از اینا ذکر نمیشه، به میگن شرط تبانی که توافق کردن. این شروط تبانی هم میدونید یه خلاصه به لحاظ کاربردی خیلی هم کاربرد داره، حتی توافقاتی. مثلا الان تو عقد نکاح هم هست، اینا یه مجلس گفتگو میگیرن، میان اونجا یه نوشته ای میدن و همه هم امضا میکنن. وقتی میرن تو محضر عقد میکنن، خیلی از اون شرایطی که اینا تو اون برگه نوشتن اصلا ذکر نمیکنن در لحظه عقد. بعد در سند ازدواج هم به تبع گاهی وقتا منعکس نمیشه، با وجودی که اینا قبل از چیز تو مجلس گفتگو همه امضا کردن، شاهد هم گرفتن. بعد حالا میان اینجا میگن که آقا ما همچی شرطی ما هم کردیم، میگه مثلا تو قباله که نیست یا موقع اجرای صیغه که نگفتیم. اینا به عنوان اصلا شرط ضمن عقد پذیرفته میشه یا شرط ضمن عقد پذیرفته نمیشه؟ شما با این ذهنیت که ما قبلا بر این توافق کردیم، دیگه ضرورتی بر تصریح و ذکرش نمیبینید. بعضی هم که تو این قصه خلاصه بعضی ها حواسشون جمعه یک کاری بکنن که پس فردا بتونن یه جوری معامله رو به هم بزنن، به طور مثال اینا در شب گفتگو نوشتن 14 سکه بهار آزادی و نصف خونه، گفتن بسیار خوب. بعد اومدن موقع خطبه خوندن گفتم خب تبانی کردیم، تو قبالم نوشته 14 سکه بهار آزادی، اینا به زمین این که خون توافق کردن و خلاصه دیگه ننوشتن. حالا تو دادگاه دنبال اینن که این نصف خونه رو چجوری احیاش کنن، میگن همه امضا کردن. خلاصه شرط تبانی خیلیه تو معاملات ملک و اینا زیاده. آیا شرط تبانی شرط ضمن عقد اصلا هست یا شرط ضمن عقد نیست؟ علارغمی که هرچی که ما قبلا تبانی کردیم، عقد رو مبنیان بر این قرار دادیم. سومین قسم تو اصطلاحات حقوقی بهش میگن شرط ضمنی، ما در حقیقت میگیم شرط ارتکازی. شرطی است که در عقد ذکر نمیشه اما در عرف وجود آن معهود است و عرفاً برای این معامله این چنین شرطی وجود دارد، این میشه شرط ضمنی بهش میگن. مثلا شما میرید مغازه یه جنسی رو میخرید، یه کالایی رو میخرید، بعد که میاد خونه میرید میگید آقا این معیوب بود، میگه خب تو که نگفتی سالم به ما بده. میاد میرید خونه میگید آقا ما رفتیم دیدیم این دست دومه، میگه شما که نگفتی دست اول به ما بده. یعنی ما اصلا در ضمن عقد نه قبلا تبانی کردیم نه تصریح کردیم که آقا من جنس کار کرده نمیخوام لباس، میگه خب این شرط ضمنیه دیگه، معلومه شما وقتی میرید جنس میخرید اگه بخواد جنس دست دوم بفروشید یا بخرید حتما ذکر میکنید، به این میگن شرط ضمنی. ما بهش میگیم شرط ارتکازی. شرط ارتکازی یعنی وجود این چنین شرطی در نزد عرف یه چیز معهودیه دیگه، معلومه که این معامله هم چه شرطی داره. این شروط نه نیاز به ذکر دارن نه نیاز به توافق سابق دارن، ضرورتی نداره. اینم یه قسم شروطن. البته حالا همه اینها رو ما به عنوان شرط ضمن عقد بهش بپردازیم یا نه، اونو باید بحث کنیم. مثلا شروط ضمنی خودش اقسامی داره یا نداره؟ در شروط ارتکازی ممکنه در یه محله شروط ارتکازی باشه، در یه مکانی باشه، در یه فرهنگی باشه، در یه دوره و زمانی شروط باشه. اصلا در یه محله باشه، شما یه خیابونی میرید همه جنس دست دوم دارن، اونجا دیگه شرط ارتکازی نیست که آقا شما چرا دست دوم میگه، اینجا همه دست دوم فروشن. یعنی من میخوام بگم این شرط ارتکازی در همه چیز و همه جا وجود نداره، اینطوری نمیشه. اینا یعنی خودش جای بحث داره، بعضیش هم به تشخیص عرف و به مصادیق خارجیش برمیگرده. یه شرط دیگه ای دارن، شرط چهارم، شرط الحاقیه. شرط الحاقی یعنی شما بعد از اینکه یه عقدی رو برگزار کردید میتونید چیزی رو بهش ملحق کنید یا نه. ما اصلا عقد رو انجام دادیم و تمام شده، حالا طرفین داریم یه شرطی به اون عقد ملحق میکنیم، پس میشه آیا بعد از اینکه یه عقدی منعقد شد شرطی رو بهش ملحق کرد یا ضمیمه کرد، یا ما نمیتونیم به عقدی که تمام شده است یه شرطی رو ضمیمه کنیم یا منظم کنیم؟ پس اون شرطی که بعد از عقد قراره به عقد ضمیمه بشه میشه چی؟ میشه شرط الحاقی. اینم حالا خود شرط الحاقی هم مواردی داره. شرط الحاقی مثلا ممکنه عقد شما عقد جایز باشه که شما میتونید فسخ کنید، بعد میاد به طرف میگید که اگه میخوای من فسخ نکنم پس همچی شرطی در معامله بذاریم، درسته؟ مثلا عقد مضاربه کردید شما میتونید فسخ کنید، حالا میاد به طرف میگید که ما یه مضاربه کردیم قرار شد که 30% ما 70% شما، من میدم برام نمیصفه، اگه نمیخوای فسخ کنیم بیا شرط بذاریم 50-50 یا 10% هم شما ببخش. این خودش یه شرط الحاقیه. من میخوام بگم این شرط الحاقی خودش اقسامی داره، خیلی استبعاد نکنید چجوری میشه ما بعد از عقل یه چیزی رو به عقل ملحق کنیم. گاهی از اوقات اینه که ما به یه دلیل دیگه طرف رو ملزم میکنیم که نه این چنین شرطی وجود داشته باشه. آره اون که باطل کردن بحثی نیست، ما فقط در مواقع الحاقیم. مثلا فرض میکنیم که یه خانومی ازدواج کرده و اون موارد قباله رو هم از شوهرش همشو امضا گرفته، یکیش اینه که تو حق ازدواج مجدد نداری. حالا به شوهرش میگه یه ماشین برام بخر، میگه که من ماشین میخرم به شرطی که تو حق خود تو پس بگیری مثلا، یا به عکس او یه چیزی میخواد میگه من این کارو میکنم به شرطی که تو قول بدی دیگه ازدواج مجدد نکنی. یعنی یه جوری بعدن ما ملحق کنیم به اون عقد قبلی، به این میگن شرط الحاقی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.